شگفتم من چه گویم تا که غم نشکند خام راستم در عطای جان گدایت سینه سوزد چو کانون اخگر بشکند دست آن کس که برکن این چمن آن درخت تنابر حیف از آن نوبهار آفرین گل کس خزان ستم گشت پر پر هر شب و روز دیده بارد گوهر کان از غم تو ای امیده
خوبان شنونده از استاد آیت الله شهید مرتضی مطهری اندیشه ها و افکار و شخصیت ایشان صحبت میکنیم. تعلیم و تربیت از دیرباز همواره مورد توجه عالمان، اندیشمندان و فیلسوفان بوده و افکار و اندیشه های آنان را به سوی خود کشانده است. استاد مطهری نیز از اندیشمندان است که به تعلیم و تربیت توجه خاصی دارد. او در فلسفه آموزش و پرورش اسلامی صاحب نظر بوده و یادداشت‌های بسیاری در این زمینه نگاشته است. استاد مطهری در تربیت به مقوله‌های همچون تقوا، تزکیه نفس، خودسازی و سیر و سلوک عرفانی توجه خاصی دارد و معنویت‌گرایی از ویژگی‌های ممتاز ایشان در این زمینه محسوب می‌شود. تعلیم و تربیت از نگاه استاد مطهری دارای 5 رکن است. اولین رکن تربیت اهمیت دادن به پرورش فکر و اندیشه آدمیان است. سومین رکن تعلیم و تربیت از نگاه شهید مطهری پرورش استعدادهای نهفته در وجود آدمی است. همچنین ایشان معتقد است که در اثر آموزش صحیح فضایل اخلاقی و ملکات نفسانی در وجود آدمی ایجاد می شود و روح انسانی به آنها عادت می کند. در نظر استاد انسانی که بر روش اسلامی تعلیم می بیند باید موجود اخلاقی تربیت شود و این یکی دیگر از ارکان تربیت اسلامی است. در نگاه ایشان تعلیم و تربیت باید مبتنی بر عبادت باشد. در تفکر اسلامی نیز کمال نهایی آدمی هنگام محقق می شود که او به مرتبه عبادت برسد. ایشان در ادامه قوانین نادرست اجتماعی تربیت‌های مبتنی بر ترس و وحشت بی‌منطق خصوصاً در دوره کودکی، نازپروردگی، بیکاری، کار بیش از ظرفیت جسمی و روحی، حوادث هیجان آور و متأثر کننده یا محرک شهوت به وسیله رادیو تلویزیون و روزنامه را مخرب تربیت می‌داند و نتیجه این عوامل را کم حوصلگی، تندخویی، عصبانیت و پیری زودرس معرفی می کند. دوستان، حجاب زنان مسلمان همواره مورد هجوم غربی ها بوده است و حتی برخی فیلسوفان و متفکران غربی به جنگ با حجاب اسلامی رفتند. آنها در سخنانشان حجاب را مانعی برای فعالیت‌های اجتماعی زنان و موجب خانه‌نشینی آنان می‌دانند و در این باب سخن بسیار گفتند. اما استاد مطهری با رد نظریات مخالف حجاب زنان را باعث سلامت جامعه می داند و آن را مانعی برای فعالیت‌های زنان تلقی نمی کند. ایشان در این باره می گوید حجاب زندانی کردن زن و محروم ساختن او از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نیست و در اسلام چنین چیزی وجود ندارد. اسلام نمی گوید که زن از خانه بیرون نرود و نمی گوید حق تحصیل علم و دانش ندارد، بلکه علم و دانش را فریضه مشترک زن و مرد دانسته است و فعالیت اقتصادی خاصی را برای زن تحریم نمی کند. اسلام هرگز نمی خواهد زن بیکار و بیار بنشیند و جوری عاطل و باطل درآید. پوشانیدن بدن به استثنای صورت و کفین مانع هیچ گونه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی یا اقتصادی نیست. آنچه موجب فلج کردن نیروی اجتماع است، آلوده کردن محیط کار بل لذت جویی های شهوانی است. شهید مطهری در دو کتابی به نام های مسئله حجاب و نیز نظام حقوق زن در اسلام دیدگاه اصیل اسلام را در رابطه با زن و حضور او در جامعه مطرح می کند. ایشان با نقد تفکرات غربی ها و پایمال شدن حقوق زنان در غرب بهترین نوع حضور زن در جامعه را با پوشش مناسب اسلامی می داند، چرا که حجاب هم حریم زن را نگه می دارد و هم سلامت جامعه را حفظ می کند. دیدگاه های منطقی و متقن و آگاهی بخش شهید مطهری درباره مسائل مختلف که برگرفته از اسلام ناب است باعث شده که کتاب ها و سخنرانی های او همچنان زنده و پرطرفدار باشد. امام خمینی رحمت الله علیه درباره شهید مطهری می گوید: مطهری که در طهارت روح و قوت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود، رفت و به ملکوت اعلی پیوست. ولی بدخواهان بدانند که با رفتن او شخصیت اسلامی و علمی و فلسفیش نمی رود. در برنامه آتی کتابها و دیگر اندیشه های این متفکر بزرگ را در حد توان بازگو می کنیم.
خشم امت ز سوی تو جوشید، بی تو ره بر سیه جام پوشید، نازمت ای شهید بهابر، ای شهادت تو را عمر دیگر، خود نمیری که مردن تو را نیست، زنده ای زنده تا صبح محشر، نقش هر دفترت زندگی زاست، زندگی از تو زاید مکرر، ای خطیب دل نبوده نکت پردان، عمدلیب نقم سازه ستر پرباز.
خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. از همراهی یکایک شما سپاس. بنده سید حکیم بینش گوینده، خانم مهین دهقانی تهیه کننده و آقای سعید موسوی صدا بردار این برنامه با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
خشم امت ز سوی تو جوشید،
تو ره بر سیه جام پوشی حشم امت زسو.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. دولت موقت پاکستان در واکنش به حمله انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا کاردار سفارت افغانستان را احضار کرد. وزارت خارجه پاکستان با احضار کاردار سفارت افغانستان درباره حمله مهاجمان مسلح به ایالت خیبر پختونخوا در این کشور توضیح خواست. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه پاکستان، از کاردار سفارت افغانستان خواسته شده است تا حادثه تروریستی در پاکستان در بالاترین سطح محکوم شود و نیز تحقیق و بررسی و اقدام شدید علیه عاملان این حمله انجام شود. پاکستان همچنین در این اطلاعیه تاکید کرده است افغانستان اقدامات قابل راستی آزمایی فوری علیه همه گروه‌های تروریستی از جمله سران و پناهگاه آنها انجام دهد. اطلاعیه اظهار داشت حکومت کابل باید تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از استفاده مداوم تروریست‌ها از خاک افغانستان علیه پاکستان را اتخاذ کند. اردوی پاکستان عصر روز گذشته اعلام کرد شمار تلفات حمله به ایست بازرسی نیروهای امنیتی در شهرک درابون در نزدیکی دره اسماعیل خان واقع در ایالت خیبر پختونخوا به 23 کشته افزایش یافته است. گفته می شود 6 مهاجم مسلح قصد ورود به پسته امنیتی را داشتند و پس از خونسا شدن حملاتشان یک موتر بم گذاری شده را منفجر کردند که منجر به فرو ریختن ساختمان و کشته شدن 23 نیروی امنیتی پاکستان شد. سخنگوی طالبان در واکنش به حمله مرگبار دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا گفت این حمله از افغانستان صورت نگرفته و ربطی به افغانستان ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز از وقوع این حادثه ابراز تأسف کرد و گفت در صورتی که پاکستان درباره این حمله تحقیق کرده باشد و جزئیاتی از آن را در اختیار این گروه قرار دهد، طالبان درباره آن تحقیق خواهد کرد. مجاهد همچنین گفت که نیروهای امنیتی پاکستان در خیبر پختونخوا حضور قدرتمند دارند و پاکستان میتواند جلو این حملات را در خاک خود بگیرد. سخنگوی طالبان افزود که ربط دادن هر موضوع به کشور دیگری راه حل نیست. وزیر خارجه دولت موقت پاکستان و نماینده دبیرکل سازمان ملل درباره اخراج پناهجویان و اوضاع افغانستان گفتگو کردند. جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه دولت موقت پاکستان و روزا اوتون بایوا نماینده دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه درباره تحولات افغانستان به ویژه موضوع اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان در اسلام آباد تبادل نظر کردند. در این دیدار جیلانی اظهار داشت پاکستان به همکاری با جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل در راستای یک افغانستان صلح آمیز و با ثبات همچنان متعهد است. پیش از این نیز تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با وزیر خارجه دولت موقت پاکستان درباره اخراج پناهجویان افغانستانی گفتگو کرده بود. کارشناسان سازمان ملل نیز پیشتر از دولت موقت پاکستان خواسته بودند تا اخراج گسترده و برنامه‌ریزی شده پناهجویان افغانستانی از این کشور را متوقف کند. بسیاری از کارشناسان افغانستانی معتقدند دولت موقت پاکستان با اخراج گسترده پناهجویان افغانستانی تلاش دارد کابل را مجبور به پذیرفتن خواسته‌های خود کند. پاکستان خواستار توقف حمایت طالبان از گروه تحریک طالبان پاکستانی است، اما حکومت مستقر در کابل میگوید از مخالفان مسلح ضد پاکستان حمایت نمی کند. سفیر قطر در کابل در دیدار با وزیر مهاجرین حکومت طالبان اظهار داشت دوحه به پناهجویان افغانستانی اخراج شده از پاکستان کمک می کند. سعید بن مبارک الخیارین سفیر قطر در کابل روز سه‌شنبه در دیدار با خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین حکومت طالبان گفت که قطر 60 تن مواد غذایی، دارو و پوشاک به زلزله‌زدگان هرات کمک کرده است و از تداوم این کمک ها به پناهجویان بازگشت به افغانستان نیز دریغ نخواهد کرد. وزیر مهاجرین حکومت طالبان نیز در این دیدار ضمن توضیح نیازمندی های افغانستان تصریح کرد که مشکلات پناهجویان اخراج شده از پاکستان هر روز بیشتر می شود. حقانی گفت وزارت مهاجرین بر اساس برنامه‌ریزی های انجام شده برای رسیدگی به مشکلات پناهجویان اخراج شده از پاکستان تلاش می کند و در این عرصه به کمک و همکاری کشورهای دوست نیاز دارد. سفیر قطر نیز خاطر نشان کرد در نشست اخیر کشورهای اسلامی در دوحه بر حمایت از افغانستان تاکید شد و درباره کمک‌های بشر دوستانه نیز تبادل نظر صورت گرفت. فرمانده پلیس ولایت سرپل میگوید که بعد از قدرت گرفتن دوباره طالبان جرم و جنایت در این ولایت کاهش یافته و کشت کوکنار نیز متوقف شده است. مولوی عبدالبصیر مظهری فرمانده پلیس ولایت ننگرهار روز سه‌شنبه در نشستی با تشریح فعالیت‌های این نهاد در دو سال گذشته گفت که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان میزان جرم و جنایت در این ولایت 80% کاهش یافته است و افزود کشت کوکنار برای تولید مواد مخدر هم در این ولایت متوقف شده است. فرمانده پلیس ولایت سرپل با قدردانی از حمایت‌های مردمی از نیروهای امنیتی افزود با تلاش نیروهای امنیتی حکومت طالبان آدم‌ربایی، دزدی، زورگویی و قانون شکنی به شکل سازمانی یافته در سطح ولایت سرپل دیگر وجود ندارد و برای تأمین امنیت بهتر مناطق مختلف این ولایت تقسیم بندی شده است. محمد نظری سخنگوی پلیس ولایت سرپل هم در این نشست با اشاره به جمع آوری معتادان از بیشتر مناطق این ولایت گفت علاوه بر جلوگیری از تولید فروش و قاچاق مواد مخدر در ولایت سرپل برنامه‌های ویژه‌ای برای شناسایی و مداوای معتادان به اجرا گذاشته شده است. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را با رأی مثبت 153 عضو خود یعنی اکثریت قاطع آرا تصویب کرد که خواستار آتش‌بس فوری بشر دوستانه در غزه شده است. در جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت نوار غزه که عصر سه‌شنبه تشکیل شد، 153 کشور از میان 193 عضو سازمان ملل به قطعنامه برقراری آتش بس فوری در غزه و نیز آزادی فوری و بدون قید و شرط اسرا رأی مثبت داد. 10 عضو سازمان ملل رأی منفی دادن و 23 عضو نیز رأی ممتنع دادن و به این ترتیب اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل در برابر آمریکا و رژیم اسرائیل ایستادند. تلاش آمریکا و کشورهای غربی برای تغییر قطعنامه و معرفی حماس به عنوان گروه تروریستی با مخالفت کشورهای عضو و با عدم کسب حد نصاب آرای لازم برای دومین بار با شکست مواجه شد. بریتانیا مهمترین متحد آمریکا و کشورهایی همچون جرمنی، ایتالیا، هالند و اوکراین نیز به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. جمهوری اسلامی ایران هم در همراهی با تصمیم کشورهای اسلامی و عرب به قطعنامه برقراری آتش بس فوری در غزه رأی مثبت داد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پی رأی بیش از 2/193 عضو سازمان ملل به قطعنامه برقراری آتش بس فوری در غزه در مجمع عمومی گفت جنایات رژیم اسرائیل باید با پاسخ قاطع جامعه جهانی مواجه شود و مخالفت آشکار آمریکا با آتش بس به معنای تجویز جنگ، خشونت و در نهایت مرگ بیشتر برای اطفال و زنان در غزه است. و در سخنانی پس از تصویب این قطعنامه گفت وضعیت کاملا روشن است. یک کشور عضو یکی از اعضای دائم شورای امنیت با سوء استفاده از اختیار ناعادلانه وتو و با بی‌توجهی آشکار به اراده جامعه بین‌المللی تصمیم گرفته است در کنار رژیم جنایتکار اسرائیل بایستد و این رژیم را قادر به ادامه کشتار افراد ملکی در غزه کند. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. نگاه روز آماده ی پخش است. بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. سینما و نمایش رنج بی پایان و مسیر ناهموار مهاجران سوری به اروپا، عنوان نگاه روز. با شروع جنگ سوریه و دخالت‌های غرب، شرایط بحرانی و غیر قابل تصوری برای مردم این کشور به وجود آمد و با شکل‌گیری جنگ داخلی میلیون‌ها نفر مجبور به ترک این کشور شدند. گروه‌های تکفیری و تروریستی با حمایت‌های خارجی بر بخش‌هایی از این کشور مسلط شدند و فجایع انسانی غیر قابل تصوری را به وجود آوردند. طولانی شدن جنگ و ناامنی موجب شد تا مردم این کشور از مسیرهای مختلف راه مهاجرت را در پیش بگیرند تا گرفتار اقدامات خشونتبار گروه‌های تروریستی نباشند. هرچند در سالهای اخیر دولت سوریه توانست بخش‌های اشغالی را باز پس بگیرد، اما اثرات مداخلات خارجی و جنایات گروه‌های تکفیری هنوز در این کشور به چشم می‌خورد. سینماگران اروپایی نیز با توجه به مهاجرت گسترده سوریه‌ها به کشورهای مختلف اروپایی به سراغ موضوعات و داستان‌هایی رفتند که بیشتر مواقع واقعیت نیز داشت و از داستان دشواری‌ها و مشکلات زندگی سوریه‌های مهاجر آثار سینمایی متفاوتی نیز ساخته شد. شناگران و بلوط پیر دو فیلمی هستند که در مورد زندگی مهاجران سوری در اروپا ساخته شده و در این تحلیل سینمایی با آن پرداخته خواهد شد. فیلم شناگر به کارگردانی سالی الحسینی، کارگردان عرب تبار بریتانیایی است که سال 2022 به پرده سینماهای جهان آمد. فیلم شناگران با تشدید جنگ داخلی در سوریه آغاز می شود، جایی که یسرا و سارا مردنی، دو خواهر شناگر و ورزشکار سوریه، به ترتیب با بازی ناتالی ایسا و منال ایسا برای ادامه فعالیت‌های ورزشی و با توصیه پدر خود سوریه را ترک می کنند و برای رفتن به اروپا ابتدا به ترکیه می روند. خواهران مردنی در مسیر مهاجرت گرفتار مشکلات متعددی می شوند و برای رسیدن به اروپا مبلغ قابل توجهی به باندهای قاچاق می دهند تا از مسیر دریای مدیترانه به جنوب یونان برسند. مسیر دریایی طولانی است و قایق کوچکانها بیش از حد ظرفیت مسافران غیر قانونی دیگری را حمل می کند. در بخشی از مسیر خواهران شناگر برای کمک به دیگر مسافران از قایق جدا می شوند و در کنار آن شنا می کنند تا به سواحل جنوب یونان برسند. اما مشکلات آنها و دیگر مسافران با رسیدن به یونان نیز حل نمی شود و برای رسیدن به کشور آلمان باید با قاچاقچیان هم مسیر شوند تا به مقصد برسند. خواهران ماردنی با رسیدن به آلمان نیز متوجه می شوند که این کشور سرزمین رؤیای آنها نیست و مشکلات آنها به شکل دیگر آغاز شده است. آنها باید در یک کمپ بزرگ در کنار هزاران نفر دیگر بدون هیچ گونه امکاناتی زندگی کنند. یسرا اما برخلاف خواهر دیگرش تسلیم شرایط نمی شود و در کنار مربی آلمانی خود که پی به استعداد او برده تمرینات جدی خود را دوباره آغاز می کند. دختر جوان برای تحقق رؤیاهایش به سختی تلاش می کند و با وجود همه کمبودها و حتی احتمال اخراج از آلمان تلاش خود را بیشتر می کند. سرانجام یسرا و خواهرش به المپیک 2016 ریو دو ژانیرو می روند و او موفق می شود به عنوان نماینده تیم المپیک به مدال طلا برسد. شناگران یکی از روایت‌های تلخ از نمایش حضور مهاجران سوری در اروپا است. داستانی که نشان می‌دهد جوامع غربی علاقه و انگیزه چندانی برای پذیرش مسلمانان از جمله سوری ها ندارند. کن لوچ کارگردان سرشناس بریتانیایی در جدیدترین فیلم خود بلوط پیر که امسال 2023 اکران شده است، داستانی از زندگی یک خانواده سوری در بریتانیا را به تصویر کشیده است. یارا دختر سوری با بازی البا ماری که همراه با خانواده اش به منطقه روستایی در شمال بریتانیا آمده، در همان بد و ورود با رفتار خشونت‌آمیز گروهی از افراد نجات پرست مواجه می شود. یارا که عکاس نیز هست شروع به عکس گرفتن می کند، اما یکی از افراد نجات پرست با خشونت دوربین او را می گیرد و همینطور می شکند. جو با بازی دیو ترنر که صاحب کافه بلوط پیر در همان محل است، سعی می کند به یارا و خانوادهش کمک کند، اما او نیز با خشونت افراد نجات پرست مواجه می شود. یارا و خانواده اش همه روزه با رفتارهای خشونت آمیز مواجه می شوند و حتی دوستان جو دوستی او با خانواده یارا را تحمل نمی کنند. بیشتر ساکنان محل زندگی یارا کارگران بیکار شده معدن هستند و علت اصلی مشکلات خود را مهاجران از جمله سوری ها می دانند. دوستان جو از او می خواهند سالن پشت کافه بلوط پیر را تمیز کند و در اختیار آنها قرار دهد، برای جلسه ای که تکلیف مهاجران سوری در آن مشخص شود. جو این پیشنهاد را نمی پذیرد و سعی می کند با خانواده های سوری ارتباط انسانی برقرار کند. با کمک یارا و گروهی از مردم سالن بدون استفاده بلوط پیر آماده می شود، اما بر اثر یک خرابکاری سالن خراب می شود. یکی از دوستان جو افشا می کند که دوستان قدیمی او که نجات پرست هم هستن عمدن سالن را خراب کردن. جو که به خاطر از دست دادن خانواده اش با بحران روحی مواجه شده در شرایط نامناسبی بسر می برد، اما یارا و خانواده اش به او کمک می کنند. یارا موافق می شود تعدادی از عکسایی را که از محل زندگی گرفته در یک سالن بر نمایش بگذارد و بسیاری از اهالی محل نیز که بریتانیایی هستند برای نمایش عکس ها حاضر می شوند. اما خبر فوت پدر یارا در سوریه به خانواده او می رسد و این بار اعضای محل با او و خانوادهش همدردی می کند. یارا نیز در یک مراسم و نمایش خیابانی با دیگر سوری ها پرچمی بزرگ برای جو و کافه بلوط پیر درست می کند. داستان آثار سینمایی مانند شناگران و بلوط پیر نشان دهنده حقیقتی تلخ از برخوردهای غیر انسانی و تبعیض‌آمیز با مهاجران مسلمان در جوامع اروپایی است. قهرمانان این داستان‌ها مجبورند با سخت‌ترین شرایط و دشواری‌های تمام نشدنی در جوامع جدید زندگی کنند. در کنار تبعیض‌های سازماندهی شده دولت‌های اروپایی، موضوع دیگر خشونت غیرقابل تصور گروه‌ها و افراد نجات پرست علیه این گروه از مهاجران است که هیچ پناهی نیز ندارند و پلیس و نیروهای امنیتی نیز کمکی به آنها نمی‌کنند. قهرمانان داستان‌های هر دو فیلم در شرایط مختلف با رفتارهای تهدیدآمیز شهروندان عادی و گروه‌های قاچاق مواجه می‌شوند، بدون اینکه فریادرسی هم داشته باشند. با افزایش ورود مهاجران مسلمان از جمله سوری و کشورهای اروپایی، خشونت‌ها و رفتار تحقیرآمیز به شکل سازماندهی شده افزایش پیدا کرد و گزارش‌های نهادهای مستقل و سازمان‌های حامی پناهجویان در اروپا نشان می‌داد که این برخوردها در بخش‌هایی از نهادهای دولتی حمایت می‌شود تا برای ورود مهاجران محدودیت‌های اعمال شود. احزاب و گروه‌های نجات پرست نیز همسو با دولت‌های اروپایی رفتار و اقدامات مهاجر ستیزانه را به شدت افزایش می‌دهند. روایت‌های هر دو فیلم شناگران و بلوط پیر دارای ساختار داستانی است که به نوع مشکلات و محدودیت‌ها علیه زندگی مسلمانان مهاجر در اروپا را به تصویر می‌کشد. در فیلم شناگر، داستان فیلم از ابتدا و بخش قابل توجهی از زمان آن روند مهاجرت و مشکلات پناهجویان را طرح می‌کند. قاچاقچیان انسان بدون هیچ نظارتی و براحتی تجارت و بازار سیاه را به وجود آوردند، در حالی که مقامات اروپایی به این موضوع بی توجه هستند. در بلوط پیر نیز کن لوچ کارگردان این فیلم داستانی همدلانه و انسانی از فرهنگ متعالی و اخلاق مدار زندگی خانواده های مسلمان را روایت کرده است. در داستان فیلم با وجود همه مشکلات و محدودیت ها علیه مسلمانان، آنها هستند که رفتاری انسانی دارند و ارزش‌های متعالی اسلامی را به نمایش می‌گذارند. داستان هر دو فیلم آشکارا بیانگر مشکلاتی است که گویا قرار نیست در جوامع اروپایی برای مسلمانان به پایان برسد، اما این شرایط هویت و ارزش‌های انسانی یک خانواده مسلمان را تغییر نمی‌دهد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم. اگر خواستید همراه رادیو دری باشید، آدرس ما @رادیودری مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
باز آمدی ای جان من، جان با فدا ای جان تو، جان منو صد هم چمن قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان با فدا ای جان تو، جان منو صد هم چمن قربان تو، قربان تو. چرخ بر سر پیچیدم،
سربر خط فرمان تو جان من صد هم چمن قربان تو قربان تو
همراهان عزیز ارجمند در وادی نور آماده پخش است که این برنامه را تقدیمتان میکنیم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور
الهی، ای بهانه تمام دلتنگی، بر دریچه های یخزده قلبم بتاب.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در کنار شما هستیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان در خدمت شماست برای اینکه پیام بفرستین برای ما. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرمایند خانه‌ای که در آن قرآن فراوان خوانده شود خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و برای آسمانیان بدرخشد، چنان که ستارگان آسمان برای زمینیان می درخشند.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
حدیث هدایت،
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر و نیکی. در این برنامه همچون برنامه گذشته به موضوع نماز می پردازیم و احادیث در این باره بیان می کنیم. با ما همراه باشید.
سبحان الله
عزیزان، در آیه 45 سوره عنکبوت آمده است که نماز انسان را از زشتی ها باز می دارد. آنجایی که نماز انسان را به یاد نیرومندترین عوامل بازدارنده یعنی اعتقاد به مبدأ و معاد می اندازد، دارای اثر بازدارندگی از گناه و منکر است. انسانی که به نماز می ایستد، تکبیر می گوید و خدا را برتر و بالاتر از همه می شمارد، به یاد نعمتهای او می افتد و حمد و سپاس پروردگار را می گوید، بدون شک در قلب و روح او جنبشی به سوی حق و حرکتی به سوی پاکی پیدا می شود. قرآن کریم در دنباله آیه اضافه می فرماید، ذکر خدا از آن هم برتر و بالاتر است. خداوند در این بخش از آیه مسئله مهمی را بیان می کند و آن این است که یاد خداوند متعال اصل و اساس هر خیر و سعادتی است. در واقع عامل اصلی و بازدارنده از منکر همین ذکر و یاد خداست. هر نمازی به همان اندازه که از شرایط کمال و روح عبادت برخوردار است از فحشا و منکر جلوگیری می کند. روایت شده است که جوانی از اهل مدینه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز می‌خواند، اما مرتکب گناه هم می‌شد. این موضوع به اطلاع رسول خدا رسید. پیامبر فرمود نمازش روز او را از گناهانش باز خواهد داشت. سپس طول نکشید که آن جوان توبه کرد.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
دوستان عزیز، علاوه بر شرایطی که رعایت آنها صحت نماز را تحقق می بخشد، یک سری شرایط دیگر نیز وجود دارد که رعایت آنها ضامن تعالی و کمال نماز است. از شرایط کمال نماز علاوه بر محتوای خود نماز، پاکیزگی ظاهری و باطنی است. چرا که می‌دانیم مکان نمازگزار، لباس نمازگزار، فرشی که بر آن نماز می‌خواند، آبی که با آن وضو می‌گیرد و غسل می‌کند و حتی مکانی که در آن غسل و وضو انجام می‌شود، نباید خصبی باشد و از طریق تجاوز به حقوق دیگران به دست نیامده باشد. فرد نمازگزار باید از هر گونه تعدی و ظلم، ربا، کمفروشی، رشوه‌خواری و کسب مال حرام و دور باشد. از همین رو تکرار نماز در 5 نوبت در شبانه روز خود دعوتی است بر رعایت حقوق دیگران. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند کسی که دوست دارد بداند نمازش پذیرفته شده است یا نه، باید ببیند آیا نمازش او را از زشتی‌ها و ناپاکی‌ها دور کرده است. پس به اندازه‌ای که دور کرده باشد همان قدر از نمازش پذیرفته شده است.
این فی الجنت نهر لبن این فی الجنت نهر لبن لعلی و حسین و حسن لعلی و حسین و حسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا إنبا حسین و حسن لعلی و حسین و حسن لعلی و حسین و حسن.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره‌ای که 1/12 قرآن را در خود جای داده است، سوره بقره است. با توجه به این که هر سوره هدف مشخص و معینی را دنبال می کند و آیات آن همچون زنجیره‌ای به هم پیوسته است و سلسله‌وار در راستای همان هدف کلی نقش ایفا می کند، این مطلب به دست می آید که ممکن است دلیل کوچکی یا بزرگی سوره ها از جمله سوره بقره، اتمام سریع بیان و القای هدف در سوره های کوچک و نیازمندی به کلام و گفتار مفصل و وسیع برای رسیدن به هدف و مقصود در سوره های طولانی و بزرگتر باشد. البته می توان فواید دیگری را برای کوچکی و یا بزرگی سوره ها برشمرد، مثل تنوع و تسریع یادگیری سوره های کوچک، به ویژه در ابتدای بعثت که اغلب مردم خواندن و نوشتن نمی دانستند، اما به راحتی سوره های کوچک را می آموختند و حفظ می کردند. بنابراین از آنجا که سوره های طولانی مثل بقره و آل عمران در اواخر بعثت نازل شده اند، نسبت به سوره هایی که در ابتدای بعثت نازل شده اند طولانی تر و مفصل تر هستند. سوره بقره 286 آیه، 6156 کلمه و 26256 حرف دارد. این سوره بزرگترین سوره قرآن است و تقریبا 2.5 جزء قرآن را در بر می گیرد. سوره بقره اولین سوره از سوره های هفتگانه طوال و اولین سوره از سوره های 29 گانه مقطعات است که با حروف مقطعه الف لام میم آغاز شده است و آیه 282 سوره بقره بلندترین آیه قرآن است.
الله الله
تشکر از همراهی شما با برنامه دربادی نور. دل جان را صفا می بخشیم و تلاوت آیات 9 تا 14 سوره اسراء با صدای استاد محمود علی البنا.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي ونخرج له يوم الدين
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 9 تا 14 سوره اسراء بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز. ربیع جان حمداللهی از فریمان نوشتند: سلام و درود به همه همکاران خوب رادیو دری. برنامه در وادی نور شعری را براتان میفرستم، امیدوار هستم بخوانین برای چشم دوست خوب ما ربیع جان. منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان. بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، نگر در آیه های من جمال آل احمد را.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه در وادی نور جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 88 تا 96 سوره واقعه آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ،
پس اگر او از مقربان باشد،
فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ،
در روح و ریحان و بهشت پر نعمت است.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ،
اما اگر از اصحاب یمین باشد،
فسلام لك من اصحاب اليمين،
به او گفته می شود سلام بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب یمینند.
و اما ان كان من المكذبين الضالين،
اما اگر او از تکذیب کنندگان گمراه باشد،
فنزل